رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شامی چهارشنبه 20 ایول است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح و ظهر پنجشنبه 21 ایول تکراراً پخش می شود. در آغاز نگاهی کوتاه به سرخط اخباری مهمی روز. ژورنالیست معروف پاول شریمت بر اثر ترکش در کیف کشته شد. ایران مقامات آمریکا را در اجرا نکردن معامله هسته‌ای عیبدار کرد. حزب جمهوری‌خواه آمریکا رسما دونالد ترامپ را همچون نامزد پیشبری کرد و در پیتربورگ یک جوان 23 ساله تاجیک خود را آویخته است. مشروع خبرها. ژورنالیست معروف بلاروس پاول شریمت صبح 20 ایول بر اثر ترکش ماشینش در شهر کیف پایتخت اوکراین کشته شد. شریمت 44 ساله ساعت تقریبا 7:45 به سوی رادیوی وست میرفت برای شرکت در یک برنامه بامدادی که ماشین سدن سرخش ترکید. این ماشین به شریک او و ملک سامانه خبری اوکراینسکای پراودا اولینا پریتیلا تعلق داشت. پاول شریمت که اصلا از مینسک بلاروس است، 5 سال اخیر در کیف بسر می برد و در اوکراینسکای پراودا و همچون مجری در رادیوی وستی کار می کرد. او از سیاست رهبرانی روسیه و بلاروس به شدت انتقاد می کرد. تفصیلات بیشتر این خبر در ادامه برنامه. رئیس پارلمان ایران مقامات آمریکا را در اجرا نکردن معامله یک سال پیش به دست آمده در باره برنامه‌های هسته‌ای ایران و به سوی اختلافات تله دادن تهران و واشنگتن عیبدار کرد. علی لاریجانی از جناح تندرو که سال گذشته برای تصویب این معامله تاریخی میان ایران و شش قدرت جهانی در مجلس ایران کمک کرده بود، روز 20 ایول در پارلمان گفت مقامات آمریکا در راه ورود دوباره ایران به اقتصاد جهانی مانع ایجاد می‌کنند. او گفت مجلس ایران ماموریت و هر دو مجلس کنگره آمریکا را هشدار می‌دهد که به هم زدن معامله هسته‌ای برای ایران راه به جز از مخالفت باقی نمی‌گذارد. لورجانی ادعا کرده است که از زمانی به دست آمدن معامله هسته‌ای کنگره آمریکا 52 قانون و تحریمی مربوط به ایران را قبول کرده است. حزب جمهوری‌خواه آمریکا در انجمنش در کلیولند رسما میلیاردر دونالد ترامپ را همچون نامزد به انتخابات پرزیدنتی پیشبری کرد. آوازدهی روز 19 ایول نقطه نهایی سبقت طولانی شد که در طول آن ترامپ 16 داوطلب دیگر از حزب جمهوری‌خواه را شکست داد. ترامپ در یک پیام ویدیویی به اهل انجمن پیشبری نامزدیش را نتیجه تاریخی و بزرگترین آوازدهی در تاریخ حزب جمهوری‌خواه نامید. ترامپ با بیانیه‌های پر سر و صدایش از جمله پیرامون ساختن دیوار در مرز با مکزیک، معنی مهاجرت مسلمانان به آمریکا و اظهار نظرهایش درباره زنان سر و صدای زیاده به پا کرد. انتظار می‌رود در انتخابات سراسری روز 8 نوامبر دونالد ترامپ با هیلاری کلینتون از حزب دموکرات وارد رقابت شود. دادگاهی ویژه که پرونده حاکم نظامی سابق پاکستان پرویز مشرف را با اتهام خیانت محاکمه می‌کند، با گفته وکیل مشرف جهت منجمد ساختن حساب‌های بانکی و مصادره مالکیت او قرار کرده است. مظهر علام میانخیل رهبر هیئت عبارت از 3 قاضی قرار را بدی آن صادر کرد که پرویز مشرف که ماه مرد برای تبابت به دبی رفته بود به دادگاه حاضر نشد. با همین محاکمه به تاخیر گذاشته شد چون که قاضیان گفتند که نمی‌توانند مشرف را در غیبش محاکمه کنند. علیه مشرف یک سلسله اتهام از جمله خیانت و کشتار در رابطه با سوی قصد به جان سروزیر سابق بنظیر بهوتو اعلان شده است. مشرف در سال 1999 با برکنار کردن سروزیر نواز شریف در نتیجه یک تبادلات بی‌خون به قدرت رسید. او سال 2008 استعفا داد و به خارج رفت. مشرف سال 2013 به پاکستان برگشت و دیگر حق سفر به خارج را نداشت. این تحریم به خاطر ضرورت توبت اخیراً برداشته شد. سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران مدیر سابق یکی از بانک‌های بزرگ این کشور و معاون او را با اتهام فساد دستگیر کرد. بنا به گفته خبرگزاری‌های ایرانی، سپاهی پاسداران علی رستگار سرخی مدیر سابق بانک ملت و معاون او در امور بین‌المللی را با درخواست قوه قضاییه ایران بازداشت کرده است. رستگار سرخی ماه گذشته در پی روز دادن ماجرای معاش‌ها و امتیازهای بزرگ رهبران بانک‌ها از مقامش استعفا داده بود. یک شهروند 23 ساله تاجیکستان خود را در شهر سن پترزبورگ روسیه آویخته است. ساعت 3 شب یک ساکن محلی به پلیس زنگ زده خبر داده است که یک مرد جوان خود را در درآمدگاه دوم بنای رقم 10 در کوچه اولگ دوندیچ آویخته است. معلوم شده که او شهروند تاجیکستان است. این نخستین مورد خودکشی شهروندان تاجیک در روسیه نیست. ماه می یک دختر 13 ساله از تاجیکستان در ناحیه سوروف ولایت تولا دست به جان خود زد. در ماه اپریل و ابتدای ماه می 3 مهاجر جوان تاجیک در شهر پیتربورگ و ولایت لنینگراد خودکشی کرده اند. یکی از آنها حسین سعیدوف که 29 سال داشت با گفته نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه از بانک قرضدار بود و از بس که نتوانست از قرض بانک را برگرداند خود را به دار آویخته است.
شنوندگان
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هودبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری چهارشنبه 20 ایول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. این برنامه صبح و ظهری پنجشنبه 21 ایول تکراراً پخش می شود. حالا با هم نگاهی می افکنیم به سرخطی مطلب های این نشر مجله. حمله به آزادی بیان، خبرنگار معروف پاول شرمی در کیف کشته شد. پیام از تاشکند، نامه سروزیر ازبکستان راجع به ساختمان نیروگاه راغون. بلند آشیانه ها به جای چون، فروشگاه مرکزی معروف بسون را در دوشنبه خراب میکنند. 14 سال حکم سرژانت تبوروف برای مرگ سرباز بختیار قربان مدف و گزارش ویژه از بازار مرزی در منطقه تیمی بدخشان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. خبرنگار معروف پاول شرمیت صبح 20 ایول بر اثر ترکش ماشینش در شهر کیف پایتخت اوکراین کشته شد. ماشین شرمیت وقتی ترکید که او برای شرکت در برنامه بامدادی به رادیوی وستی میرفت. این خبرنگار 44 ساله که اصلا از بلاروس بود، با موقع سخت انتقادیش نسبت به رهبران کنونی بلاروسیا و روسیه معروف بود و از جمله شدیداً خلاف تصرف قریم از سوی روسیه و پشتیبانی مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین بود. خبرنگار بخش تاجیکی رادیوی آزادی اکرم عبدالقهار قضیه کشتار پاول شرمیت را از شهر کیف پیگیری میکرد و آخرین جزئیات را در یک تماس تلفنی پیش از شروع برنامه از اکرم پرسیدیم.
حادثه تقریبا ساعتهای 7:35 دقیقه در مرکز کیف رخ دادگی است. در گزارش کوچه خمیلنیتسکی و ایوان فرانکوفسکی، اینجا مرکز کیف به حساب میرد. در نزدیکیش دانشگاه دولتی کیف است و بسیار بناهای دولتی قرار دارند.
شاهدان چی میگویند؟ چگونه صدای ترکش را شدند؟ ماشین چگونه ترکید؟
خودی صدای ترکیش، من که تقریبا 1.5 کیلومتر از دورتر زندگی میکنم، در همون جا شنیده شد ترکیش و برای که درگیر در اطراف زندگی میکنن اونا گفتن که صدای خیلی متوش بود، یک ترکیشی بسیار سخت. بزودی مردم جمع آمدن و شرمیت رو از داخل ماشین بیرون براوردن و میگن که او بعد از ترکیش زنده بود و در داخل ماشین یوری تکلی در راه به بیمارستان به هلاکت رسیده است.
شرمیت تنها بود در اون ماشین؟
در ماشین تنها بودگی است و خود مواد ترکنده در نزدیکی چرخی طرفی راننده بودگی است و از دوربینی که در بینای نزدیکترین نصب شدگی است از نوار دیده می شود که ماشین یک تقریبا یک متر بالا می پرد و با خفا حرکت می کند و از داخل دیده می شود که خودی راننده کوشش می کند بیرون رفت و شاهدان هم می گویند که اینی بعد از ترکیش پای شرمیت در ماشین روس مانده بود و مردم یاری دادند و بیرون براوردند.
اولین به حاگذاری ها به این حادثه چی است؟ از طرف مقامات اوکراین و از طرف محفیل ها و همپیشه های شرمیت؟
همپیشه های شرمیت میگن که او وقتای آخر در روزنامه اوکراینسکای پراودا کار میکرد و یا در برابر این در رادیو وستی برنامه سحری میبرد و بیشتر در برنامه در رادیو اوید با سیاستی هم اوکراین هم روسیه به سیاستی سه کشور رو بررسی میکرد. از بعد که خود زاده بلاروس و یک مدت در روسیه کار کردگی است و اکنون چند سال میشه در اوکراین بیشتر با یک لحنی طنزآمیز بها میداد و بررسی میکرد در اوکراینسک پراودا موادهای سیاسی بسیار منفی.
یعنی این کشتار میتونه با فعالیت کسبیش ربط داشته باشد نه؟
خود حاضر سه فرضیه هست، یکیش این ایزی روسی، دیگر بدبینی شخصی و سومین کسبی. از جهت یعنی که این در دایره حرف این فرضیه هلو مفتشان کار برده استودند و حتی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کردی فبر بیروی فدرالی تفتیشاتی امریکا نیز با تفتیش این جنایت آغاز میکند و کمک میکند.
تشکر زیاد اکرم عبدالقهار بود، خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی، که از شهر کیف از محلی کشتار ژورنالیست معروف پاول شرمت با ما صحبت میکرد. یادآور میشویم که پاول شرمت صبح 20 ایول بر اثر ترکش ماشینش در شهر کیف کشته شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
و اکنون از موضوعهای تاجیکستان، شوکت میرزیویف نخست وزیر ازبکستان در یک نامه به قایر رسول‌زاده همتای تاجیکش از امضای قرارداد دوشنبه با شرکت ایتالیایی سالین امپریجیلو برای ساختن نیروگاه روغن نگرانی کرده است. میرزیویف نوشته است که تاجیکستان به ساختن روغن نیز امکان حل مشکل برقی را دارد و باید از راههای بخطر کار گیرد. ازبکستان همیشه با بنیاد نیروگاه روغن و دیگر نیروگاه‌های بزرگ در کشورهای بالا به منطقه تاجیکستان و قرقیزستان مخالفت نشان می‌داد. گزارش همکارم نور محمدی خلزاده را میشنوه.
فرهاد طالیبوف کارشناس ازبکستان در تاشکند میگوید چنین نامه ها از طرف حکومت ازبکستان پدیده نو نیست. در گذشته ها هم چنین درخواست ها از جانب مقامات رسمی ازبکستان مطرح شده بود و جانب تاجیکستان به آنها جواب میداد. در نامه های قبلی نیز درباره خطرهایی که در نامه کنونی آورده شده است صحبت در میان بود. طالیبوف میگوید
это старая мысль о том что эксперты наши многократно указывали на угрозы на
این اندیشه های کهنه است که کارشناسان ما بارها به خطرها و تهدید بنیاد چنین نیروگاه اشاره کردند. یعنی همان سخن های پیشین تکرار می شود و شاید کمی در شکل دیگر افاده یافته است، ولی در اصل چیزی نو گفته نشده است.
по-другому, но мысль прежняя, и там ничего нового на самом деле не сказано.
فرهاد طالیبوف می افزاید سببی گاه‌گاه فرستادن چنین نامه‌ها در آن است که جانب ازبکستان می‌خواهد این مسئله را مهم نشان دهد و توجه را به این مسئله جلب کند. و می‌گوید امکان دارد که این بخشی یگان رویداد است که ویژگی سیاسی دارد و ما ممکن است در آینده نزدیک انتظارش باشیم. پیشتر خبر داده بودند که رئیس جمهوری تاجیکستان میخواهد برای یک بازدید دولتی به ازبکستان رود. برای همین در آستانه این بازدید جانب ازبکستان موقع تغییر ناپذیری خود را یادآوری میکند. اگر چنین بازدید صورت بگیرد در آن صورت واضح است که هر دو جانب به طور جدی به مسئله بنیاد نیروگاه راغون موضع گیری های خود را آماده میکنند. ماهای اخیر در مناسبت های هر دو کشور یک نوع بهبودی یا صمیمیت مشاهده می شود. چون این صمیمیت ظاهری در جریان ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نیز روزهای 23 و 24 ایون در تاشکند بین دو رئیس جمهور به نظر می رسید. شاید چنین بهبودی در حل مسئله های دیگر از جمله در حل مسئله بنیاد نیروگاه راغون نیز اثری مثبت گذارد. کشورهای پایاناب همیشه میگویند که با بنیاد نیروگاه‌های راغون در تاجیکستان و قنبر آتا در قرقیزستان مجرای آب در رودخانه‌های فرامرزی آسیای مرکزی محدود و اهالی کشورهای پایاناب به کمبودی آب دچار میشوند. ولی رحیم‌بگ ممیروف وزیر پیشین انرژی قرقیزستان میگوید که این کشورها همیشه مقداری در قراردادهای بین دولتی پیش بینی شده آب را میگیرند و خواهند گرفت.
آب انبار تدریجاً ساخته می شود و آب هم تدریجاً پر می شود. غیر از این در پایان‌تر مخصوصاً در قرقیزستان چند نیروگاه دیگر هم هست که باید کار کنند. ما
میخواهیم یا نمیخواهیم آب جاری میشود.
در گذشته ها بعد از پافشاری های ازبکستان کارهای ساختمانی در راغون مدت محدود شد و بانک جهانی از سال 2008 تا سال 2014 در محل ساختمان امکانات تکنیکی و اقتصادی و اکولوژی طرح ساختمان راغون را انجام داد. بهرام سیراجوف رئیس پیشین شرکت برق تاجیک با هیئت بانک جهانی همکاری میکرد و میگوید سال 2014 این بانک به خلاصه رسید که ساختمان نیروگاه خطرها و نگرانی های اکولوژی و اقتصادی ندارد و تاجیکستان میتواند ساختمان این نیروگاه را ادامه دهد.
ما لایحه راغونه با اکسپرتیز بین الخلقی پیشنهاد کردیم. اکسپرتیز بین الخلقی با رهبری بانک عمومی جهانی گذرانده شد. پوره تحقیقات برده تصدیق کردیم این کار را کردم ممکن.
سیراجوف میگوید شرکت سلینی امپرجیلا در ساختمان نیروگاه های بزرگ تجربه کافی دارد و در صورت آغاز همکاری ها شرایط برای بهره برداری از دو چرخه اول در سال 2018 فراهم می آید. تاجیکستان هم با داشتن خلاصه های بانک جهانی درباره این ساختمان و پیدا کردن سرمایه گذار کارهای ساختمانی را پیش خواهد برد.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در ادامه مجله خبری ادامه گزارش ها از تاجیکستان، کمیته معماری و ساختمانی تاجیکستان میگوید که قرار است بنای چوم یا فروشگاه مرکزی دوشنبه تخریب شود. این فروشگاه قبلا جمعیت سهامی بود ولی سال گذشته با قرار دادگاه دولتی کرده شد و فعلا در اختیار دستگاه اجرایی پرزیدنت قرار دارد. گوش دهیم به گزارش مردان محمد، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
جمشید احمدزاده رئیس کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان روز 20 ایول گفت که بر اساس نقشه جنرالی دوشنبه بنای مرکزی سودای تاجیکستان سابق فروشگاه مرکزی آسوم ویران شده و بجایش بنای بلند آشیانه بسیار ساحه بنیاد خواهد شد. و افزود
بنای فروشگاه مرکزی با دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری داده شده است. حاضر لایحه انگاری از نوسازی تهیه کرده شده است. طبق نقشه مفصلی تعریضی محل که کوچه فاتح نیازی، کوچه شیراز، کوچه شاتمر و رودکی را در نظر دارد، در آینده به جای بنای فروشگاه مرکزی بنای بلندآشیانه بسیار فونکسیونلی به نظر گرفته شده است در آینده. لیکن به حاضر طبق سپارش شدگی حاضر به لایحه انگاروی از نوسازی خودی بنای فروشگاه در نظر است.
رئیس کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان در رابطه با زمان تخریب این بنا و به جای آن بنیاد شدن ساختمان نو گفت که این کار پس از پایان بحران و پیدا شدن پول در بودجه کشور انجام خواهد شد. فروشگاه مرکزی دوشنبه در مرکز پایتخت عبارت از 3 قبط هنوز سال 1960 ساخته شده، در زمان اتحاد شوروی یک مکان اساسی خرید مردم چه دوشنبه و چه مهمانان شهر از مناطق مختلف کشور دانسته می شد. کارمندان آن هنوز در سال 1993 با استفاده از قانونهای تازه جاری شده اقتصاد بازاری که یک رکن اساسیش خصوصی کردن کارخانه دولتی بود، فروشگاه مرکزی دوشنبه را خصوصی کردند. اما با گذشت 23 سال از این خصوصی گردانی مقامات تاجیکستان گفتند که این فروشگاه در سال 1993 در اوج خرج و مرجها که در کشور جنگ شهروندی ادامه داشت خرید و فروش شده است، ولی سهامداران این را رد کرده و ابراز داشتند که فروشگاه مرکزی را به طور قانونی و از طریق مزایده خریده بودند. ضمناً طی 8 ماه اخیر مالک این بنا علکی دو بار عوض شد. نخست در ابتدای ماه دکبر سال 2015 با حکم دادگاه اقتصادی دوشنبه قرار خصوصی گردانی فروشگاه مرکزی از سال 1993 بیکار کرده شده، این فروشگاه پروژه دولتی گردید و مسئولیت این بنا را کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی به دوش گرفت. علکی روز 8 دکبر اعلان شد که اسم فروشگاه مرکزی دوشنبه را به مرکز سودای تاجیکستان تبدیل دادند و خودی همان روز عبدالستار رحیموف به حیث رهبری آن معرفی شد. بعداً 19 فوریه سال جاری با فرمان حکومت دوباره مالک مرکز سودای تاجیکستان عوض شد و مدیریت آن به اختیار دستگاه اجرایی پرزیدنت داده شد. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
احتمال تخریب بنای تومی دوشنبه. پایگیری موضوع های تاجیکستان را در برنامه با گزارش از جنوب این کشور ادامه می دهیم. دادگاه نظامی دوشنبه یک سرباز و دو افسر وزارت دفاع را با گناه به هلاکت رساندن یک همخدمتشان به زندان محکوم کرد. در این دادگاه روز 19 ایول به رادیوی آزادی گفتند سرژانت سید عمران تبوروف 14 سال و لیتنانت کلان اکملشاه طلبشا و کاپیتان جانوف 2 سالی از آزادی محروم شدند. بختیاری جوان فقط بعد 5 روز خدمت در یک واحد نظامی نیروهای زود عمل وزارت دفاع در ناحیه رشت به هلاکت رسید. جزئیات بیشتر این قضیه را خبرنگار آزادی محمود جان رحمت‌زاده گزارش می‌دهد.
باران تیمور و بابای بختیار قربانمد و ساکن شهر کلاب که روزی گذشته به هنگام اعلان حکم دادگاه شرکت داشته است، سه شنبه 19 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت در رفت مرافع سرژانت سید عمران تبورو همه گناه را به ذمه خود گرفت.
کار بود شد. یک هفته هم کاری سود دوام کرد. یک سرژانتی دیم بود با کلا گفت اگه خوشون در پیشی از کارو برتری نشون بودم زدم یک تا زدم غلطید نفس گروه خراک کشید.
طبق تحقیق تفتیشات سرژانت سید عمران تبورو شبانه هنگام خدمت در قسم نظامی به ناحیه دلی بختیار قربان مدو با ضربه میزند و اون نیز تاب نآورده به زمین میافتد و میفوتد. اما لیتنانت کلان اکملشاه طلبشا و کاپیتان جانوف که مسئولیت نظارت با سربازان را داشتند نسبت این رفتار سرژانت تبرو بی‌مسئولیتی نموده اند. مسئولان قسم نظامی گفته بودند که بختیار بر اثر بیماری سکته قلبی فوتیده است. نزدیکان بختیار گفتند که در جسد او ازلت و کبرا مشاهده کرده اند. باران تیمورو در صحبت به آزادی گفت که نبرش از وضعی سلامتی خود شکایت نداشت و تا زمانی رفتن به خدمت حربی نیز بیمار نبود.
همون سهر که نزدهان که تلفون کردن که باشد همون گوز پیتال دشن بدهی اگر بین یکون کس باشه خوار بگیرد خیلی همون باشم در زنگ دادم در حالت دیده همین باشره که ایدهان رو بینی خون زرده رفتی شد ده. بعد ما در تلفون کرد گفت که هم نمیخیل مسئله یو من موتون که زنده یا مرده گو که دین مرده گیا یا شاو مرده گیا.
فیروز رجبزاده دوتیسان گرنیزانی حربی شهری کلاب نیز روزی گذشته ضمن نشست خبریش گفت که بعد تشخیص سودی طبی معلوم گردید که بختیار قربانمد در دوره بیرون از خدمت بودنش یکان بار به بیمارستان از دل شکایت نکرده است.
بیان اولاد ما سنجش بیده بودیم از طرف کمیسیه طبی کمیسیه دواتی شهری کلاب به یکان کم بودیم قربانمد بختیار به خدمت حربی دعوت شده است. در دوره همین زیست و زیست شهر کلاب یکان بار حتی با بیمارخانه مراجعه نکردم.
مرگ مرموز بختیار قربانمد در حال است که ماه پیش والدین مهراور مقصود و یک سرباز دیگر قسم نظامی 0011 کشانهای زودعمل وزارت دفاع در رشت از مورد لتوکوب و به بیمارستان افتادنی وی خبر دادند. پیوندان این سرباز ادعا کردند که مهراور از سوی همخدمتانش لتوکوب شده است، ولی مسئولان قسم نظامی و وزارت دفاع این ادعا را رد کردند. برخلاف خانواده اش که گفتند مهراور در پی لتوکوب همخدمتانش سخت آسیب دیده است، وزارت دفاع تاجیکستان در اول با نشر اظهارات رسمی گفته بود این سرباز تاجیک سرخکان شده است و باید در بیمارستان کسلی های روحی تبابت بگیرد. تنها بعد از دخالت آزاده رحمان رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان به این قضیه مقامات وزارت دفاع گفتند که مهراور مقصود روز 7 اپریل از بیمارستان کسلی های روحی به شفاخانه حربی واقع در محله 46 پایتخت آورده شده و حالا از ادامه خدمت سربازی آزاد شده است. در دو سال اخیر چندین مورد بدرفتاری کهن سربازان در برابر عسکران نو دعوت شده در ارتش تاجیکستان ثبت شده، والدین را که فرزندانشان به سن عسکری رسیده اند نگران میکند. فعالان حقوق بشر ریشکن شدن پدیده مهتر سالاری یا دیدوشینه را کاری سخت میدونند. محمود جان احمدزاده، رادیو آزادی، کلاب.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
در تقریباً 1400 کیلومتر طول مرز تاجیکستان با افغانستان چندین بازار مرزی عمل میکنند. ساکنان دو طرف مرز در این بازارها با یکدیگر تبادل مال و کالا میکنند و چون اکثر رشته های خشتواری هم دارند از احوال یکدیگر خبردار میشوند و آخرین خبرهای طرف خود را به طرف دیگر میرسانند. از این لحاظ بازارهای مرزی در حیات اجتماعی مردم نقش خیلی بیشتر از تنها یک بازار فروش محصولات را کسب کرده اند. از چنین یک بازار مرزی در منطقه تم در کنار خروق در مرز ناحیه شغنان تاجیکستان با افغانستان همکاری ما شهلای گلخواجه گزارش آورده است که حالا تقدیم می شود.
نارامی ها در افغانستان شماری تاجران افغان را در بازاری نزدی مرزی محله تیم شهر خوروخ کم کرده در صادرات مال و کالا هم تاثیر گذاشته است. این بازار که معمولا شنبه هر هفته تشکیل می شود یک منبع خوبی تامینی روزگاری مردم محلی و پیشبرد تجارت در روستاهای اطراف به شمار می رود. تاجران هر دو طرفی مرز چندین سال است که برای مبادله مال و کالا و هم مردم برای دریافت مال ضروری به افغان بازار می روند. پیش از وارد شدن به مرز و بازاری واقع در خاک تاجیکستان، تاجران و مال سوداگران افغان از نظارت مرزبان های تاجیک می گذرد. بعدا در داخل بازار هم جریان سودا و معاملات بین خریدار و فروشنده را نماینده های حفظ قانون هر دو کشور نظارت می کنند. شیخ نام افسر بلند رتبه مرزی ولسوالی شغنان افغانستان در صحبت با آزادی گفت شدت گرفتن افزا در این کشور تعداد تاجران افغان را تا به 70 نفر و از این کم تر کرده است، در حالی که قبلا در بازارهای نزدی مرزی معمولا از 300 و 400 نفر دادو گرفت میکردند.
چون که چند روز وضعیت امنیتی مرز ما خوب نبود، مردم ناخبر بود، به فضل خدا آل مرز ما توسط حکومت جمهوری ما، توسط همون سربازا و سرچای ما دشمنو عقب رانده شده، آل کمک امنیت خوب شده. این روز به تعداد کمی با خبر نبودم، به تعداد کمی طرفدار شده. بازارهای دیگر که به فضل خدا که یلا شد باز تجارای ما زیادتر رجوع میکنه.
تاجران کشوری همسویه در افغان بازار کالا و پویافزول، اتریوت، آرایشات زنانه، اسباب و افزار آهنگری معمولا استحصال ایران و پاکستان را به فروش میارند. خریداران هم به خاطر نسبتا ارزان بودن مال به آن توجه نشان میدهند. قبلا در این بازار مواد غذایی را نیز پیدا کردن ممکن بود که بدتر منع شد، زیرا قسمت بیشتری مال و کالا را تاجران کشورهای همسویه با استفاده از حیوانات برکش میآوردند که این به صفت مواد غذایی تاثیر گذاشت. اما سوداگران تاجیکی همه زنانان در این بازار اساسا لباسهای ساخت چینی را پیشنهاد میکنند. تجارت صاحب کاران تاجیک نسبت به همتایان افغانشان چندان گرم به نظر نمی رسد. شیردین شامامدوف ساکن محله تیم شهر خوروق از افغان بازار دیگی زودپز یا بخورپز را خریده است.
این بسیار بازار خوب است. یکم نرخ نواش خوب است. دویم خش تبار همین جا می بینیم بسیار خورسن می شیم. من دیک بخور خریدم. این دیک در همین استخون گوشت های کو در 4 یا 5 منوت همین نرمش.
برای تجارت در بازار نزدی مرزی سوداگران افغان اساساً از ولایت تخار و قندوز 400 یا 500 کیلومتر راه را عبور کرده میآیند. آنها میگویند برای رسیدن به این بازار راهی دور و دراز و مشکل را طی میکنند. سودا در خط مرز پس از تفتیش شخصیت و رسمیت ضروری اجازه داده میشود. سید احمد ایدی محمد جوان 18 ساله ساکن ولایت تخار افغانستان اشیا و ابزار آهنگری را به فروش آورده است که اساساً در کابل استحصال میشود.
ما مثلا نمیارم اون طرف، او از اون طرف میاره. اونجا دکان داریم، اونجا دکان داره، پدر میشینه پس ما خودم میام اینجا میشینم.
اینجا مردم زیاد میخرن.
بله بله.
چی
میخرن؟ میخره بیل میخره و کاش میخره. نه
بیل چی
کاره؟ نه بیل 15 سوم 10 سوم 25 سوم آن چیز هستم.
پهلوان مهتر ولادی دوستبوی که با گفته خودش در گذشته گوشتی گیر بوده است، حالا با کتاب فروشی گذشته است. سر و بخیده او سبب چنین تجارت با مراتب بیشتر بوده است.
کتاب فروشی میکنیم، کتاب از کابل میاریم، با مردم به قوم های خود کتاب عرضه میکنیم تا که از مذهب و از تمام چیز خود با خبر شوند. کتاب های فارسی و تاجیکی از مولانا و از شمس و حافظ و ناصر و خسرو و کتاب ها قرآن شریف و اینا رو میان به خاطر هم ثواب و هم خرما که کسایی که از به فارسی بلدیت دارن میخرن اگر می علاقه من کلیشان است.
در ولایت بدخشان تاکنون 3 بزرگ نزدی مرزی فعالیت میکند که کلانترین آنها در نویه ایشک و شیم است و از نیم سال پیش بینوبرنو امنی ها متوقف شده است. بازار نزدی مرزی محله تیم در آخر سال گذشته با خرچ 300 هزار یورو از جانب بنیاد آقاخان و با کمک مولوی حکومت آلمان بنیاد شده است.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشریه مجله خبری شام چهارشنبه 20 ایول. یادآور میشوم این برنامه صبح ظهر پنجشنبه 21 ایول تکرارن پخش میشود. شما را در این نشریه مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزا سلیمپور همراهی میکردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
We'll be right back.